ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا از هر جایی که همراهید با ما در شنبه شب ایران دومی شب از مرداد ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی نیم ساعته رادیو فردا با بخش متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم از صبح تا همین لحظه برای شما تهیه کردند. اجازه بدید با خبرها شروع کنیم مجله شبانگاهی رو با بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. وزیر کشور افغانستان از افزایش شمار قربانیان انفجارهای انتحاری ظهر روز شنبه در کابل به 80 نفر کشته و 231 نفر مجروح خبر داد. دو انفجار انتحاری روز شنبه در جریان راهپیمایی جنبش روشنایی که از سوی اقلیت شیعه هزاره سازماندهی شده بود رخ داد. راهپیمایان به تغییر مسیر خط انتقال برق و حذف ولایت بامیان از مسیر ترکمنستان به کابل معترض بودند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجار کابل را بر عهده گرفته است. وزیر کشور افغانستان تعداد مهاجمان را 3 نفر اعلام کرده و گفته است یکی از مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و نتوانست بمب همراهش را منفجر کند. در این باره در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. پلیس آلمان تایید کرده است که میان حادثه تیراندازی مونیخ و کشتار 5 سال پیش آندرس بریویک در نروژ رابطه‌ای وجود داشته است. پلیس آلمان میگوید که نوجوان تیرانداز 18 ساله به تیراندازی و کشتار علاقه داشته و همچنین دچار افسردگی بوده است. رسانه‌های آلمان و خبرگزاری فرانسه نام این نوجوان را علی داوید سومبولی معرفی کردند. توماس دیمیزیر وزیر کشور آلمان با اعلام اینکه میان حادثه تیراندازی مونیخ و تروریسم بین‌المللی ارتباطی وجود ندارد گفته است که اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که عامل این حادثه با استفاده از یک حساب شخصی هک شده در فیسبوک قربانیانش را برای صرف غذا و نوشیدنی به شعبه مکدونالد دعوت کرده بود. 7 نفر از مجموع 9 کشته حادثه تیراندازی نوجوانانی از والدین خارجی بودند. تاکنون اعلام شده که 3 نفر از آنها تبار ترکیه‌ای و 3 نفر دیگر تبار کوسوویی داشتند و 1 نفر نیز شهروند یونان بود. به گفته وزیر کشور آلمان، پدر و مادر عامل این حادثه در اواخر دهه 90 میلادی به عنوان پناهجو از ایران به آلمان رفته بودند. مسئول روابط عمومی سپاه کرمانشاه از دستگیری 3 نفر مظنون در حادثه تیراندازی به جمعی از مسئولان این استان در منطقه دالاهو خبر داد. سرهنگ فردین قهرمانی به خبرگزاری تسنیم گفته است که افراد دستگیر شده از اعضای احزاب به گفته آقای قهرمانی معاند نظام هستند. مسئولان جمهوری اسلامی ایران به اعضای احزاب مخالف نظام حاکم بر ایران معاند میگویند. اواسط تیر ماه در جریان تیراندازی افراد مسلح به خودروی حامل برخی مسئولان استان کرمانشاه از جمله نماینده شهر اسلام آباد غرب و فرماندار دالاهو 2 نفر کشته شدند. در هفته های اخیر گزارش های مختلفی از درگیری میان واحدهای سپاه پاسداران و نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران در غرب و شمال غربی ایران منتشر شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نخستین فرمان خود پس از اعلام 3 ماه وضعیت اضطراری در کشور دستور بسته شدن بیش از 1000 مدرسه خصوصی را صادر کرد. در فرمان حکومتی رئیس جمهوری ترکیه همچنین اجازه تمدید مدت بازداشت بدون تفهیم اتهام تا 30 روز داده شده است. بنابر گزارش خبرگزاری آناتولی، بنابر نخستین فرمان حکومتی که به امضای آقای اردوغان رسیده است، 1043 مدرسه خصوصی، 1229 مؤسسه خیریه، 19 اتحادیه صنفی، 15 دانشگاه و 35 مؤسسه بهداشتی پزشکی بسته شدند. و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مرگ یک کارگر ساختمانی در این شهر به دلیل گرمازدگی خبر داد. میثم معزی به خبرگزاری تسنیم گفته است که این فرد به دلیل فعالیت در هوای گرم دچار خونریزی مغزی شد و جان خود را از دست داد. به گفته آقای معزی، فرد در گذشته یکی از 6 نفری بوده که در روزهای گذشته به دلیل گرمازدگی شدید به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. در روزهای اخیر گرمای هوا در شهرهای مختلف استان خوزستان به شدت افزایش یافته است و در ساعاتی به حدود 50 درجه نیز رسیده است.
متشکرم از تو بابک غفوری آذر، خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما اما امشب در کنار تازه‌ترین خبرها مربوط به انفجار در کابل و تیراندازی در مونیخ از نشست‌های مخفی در قم، مشهد و تهران خواهید شنید با حضور محمود احمدی نژاد.
جناح راست و اصولگرا در سطح تشکیلاتی فعال هستند و اتاق‌های فکرشون فعال شدن. اینطور به نظر میرسه که اصولگراهای تندرو بار دیگر با شعار پاپولیستی وارد صحنه خواهند شد.
و انتخاب معاون نامزد حزب دموکرات در آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری هیلاری کلینتون تیم کین را برگزید.
ضعف اصلی هیلاری در انتخاب در نظرسنجی‌ها روی آراء مردان سفید هست. انتخاب مثلا یک خانم مثل الیزابت وارن شاید خیلی نمیتونست کمک حالش بشه تو این موضوع.
بیشتر میشنوید اگر همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمونید. در خبرها هم شنیدید که 3 مهاجم انتحاری تظاهر کنندگان جنبش روشنایی رو در کابل هدف قرار دادند. خبرها که از این هست که یکی از این افراد موفق شده مواد انفجاریش رو فعال کرده و منفجر کنه. بر اساس آخرین خبرها دست کم 80 نفر کشته شدند و بیش از 231 نفر در این حمله انتحاری زخمی شدند. خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته. برگزار کننده ها گفتند که هزاران نفر در این تظاهرات شرکت کردند و حامیان جنبشی بودند که مخالف تغییر خط انتقال برق وارداتی ترکمنستان از بامیان به سالنگ بودند. همکارم ژاکفر احمدی از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد همراه ما در استودیو است تا آخرین خبرها رو در این زمینه دنبال کنیم. آقای احمدی، خود شما از آخرین خبرها برای ما بگید. فکر می‌کنم آخرین خبرها این هست که رئیس جمهور افغانستان پیامی رو در این مورد داد.
دقیقاً تازه ترین انکشافی است که ساعت پس از رویداد مرگبار در کابل رئیس جمهور افغانستان در یک سخنرانی تلویزیونی وعده سپرد که انتقام خون قربانیان را از عاملان این رویداد خواهد گرفت. آقای غنی همچنان گفت که دستور ایجاد یک کمیسیون با صلاحیت و به رهبری دادستان کل یا لویس فرنوال افغانستان داده تا در خصوص این حادثه تحقیق کنه و افزوده که مقصر هر که باشه مجازات خواهد شد. بنابر دستور رئیس جمهور غنی سر از فردا یک روز ماتم ملی در افغانستان خواهد بود. طور که شما هم گفتین، به گفته وزارت داخلی افغانستان شمار قربانیان این رویداد به 80 تن افزایش یافته و تعداد زخمی ها هم 231 تن اعلام شده. نتیجه تحقیقات اولیه وزارت داخلی افغانستان نشان می‌دهد که 3 مهاجم در میان هزاران معترض حضور یافتند و مهاجم اولی موفق شد تا خودش را منفجر بسازه، مهاجم دومی موفق نشد و مهاجم سومی از طرف نیروهای امنیتی مشخصا پلیس از پا درآورده شده.
غیر از آقای غنی واکنش‌های داخلی فراوان بوده به این موضوع، در حالی که فردا هم تا که شما گفتید عزای عمومی اعلام شده در افغانستان. دیگه چه کسانی در داخل افغانستان به این موضوع واکنش نشون دادن و اون رو محکوم کردن؟
از واکنش رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان آغاز می‌کنیم. عبدالله عبدالله حمله بر غیر نظامیان و تظاهر کنندگان را خلاف تمام اصول اسلامی و بین‌المللی دانسته. آقای عبدالله به نیروهای امنیتی کشور دست تور داده تا عاملان این حمله را تحت پیگرد قرار بدهند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم حمله بر این حرکت مدنی را غیر انسانی و اسلامی خوانده. به گفته آقای کرزی این حمله نشان دهنده تلاش آشکار بیگانگان برای تفرقه افغانی در افغانستان است. در ادامه واکنش ها تادا میچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان این حمله را یک جنایت جنگی و غیر قابل توجیه خوانده. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل هم این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و به خانواده ها و نزدیکان قربانیان تسلیت گفتند. در خبرنامه این سفارت گفته شده که ایالات متحده آمریکا در کنار دوستان و شرکای افغانش که برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان مقابله میکنند همچنان میایستد. سفارت پاکستان در کابل هم این حمله را تقبیه کرده و آن را بزدلانه خوانده. این سفارت با پخش خبرنامه تعهد پاکستان در زمینه همکاری با افغانستان برای سرکوب تروریسم را تکرار کرده. جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هم در یک پیام این حمله را تقبیه کرده و او را کار دشمنان صلح در افغانستان خوانده.
خیلی از شما متشکرم. همکارم ژاکفر احمدی از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد همراه ما در استودیو بود. آخرین خبرها رو شنیدید در مورد انفجار انتحاری که تظاهر کنندگان جنبش روشنایی رو در کابل امروز شنبه هدف قرار داد و یکی از سه مهاجم موفق شد که خودش رو منفجر کنه. 80 نفر کشته شدن، 231 نفر تا این لحظه اعلام شده که زخمی شدن و تازه ترین خبرها رو در این زمینه میتونید از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما از افغانستان بریم به آلمان، از کابل بریم به مونیخ که روز گذشته روز خاصی رو پشت سر گذاشت. رئیس پلیس شهر مونیخ در آلمان گفته هیچ نشانه مبنی بر ارتباط مهاجم آلمانی ایرانی تباری که روز جمعه 9 نفر رو در شهر مونیخ به قتل رسوند با گروه خلافت اسلامی یا داعش دیده نشده. در تیراندازی در نزدیک مرکز خرید المپیا در شهر مونیخ در عصر جمعه دست کم 9 نفر کشته شدند. اجازه بدید آخرین خبرها رو با همکارم شیرین فامیلی از آلمان دنبال کنیم. شیرین، از آخرین اطلاعاتی برای ما بگو. ابتدا در مورد شخص مهاجم، پلیس چه مشخصاتی رو در مورد او منتشر کرده؟
تا به حال اطلاعاتی که پلیس آلمان در اختیار رسانه‌ها گذاشته اینه که این شخص داوید اس نام داره، یا بعضی ها از او به عنوان دیوید اس نام میبرن، و در خانواده او در اواخر سال 90 به آلمان اومدن و در آلمان پناهنده شدن و یک برادر داره و با خانوادهش زندگی میکرده در مونیخ. مدرسه میرفته، حدود 18 سالش بوده مدرسه میرفته، و بر اساس آخرین اطلاعاتی که امروز به هر حال رسانه ها سوال میکردن از پلیس که پدر و مادر چرا صحبت نمیکنن، چه اطلاعاتی از اونها هست، گفته شده که پدر و مادر در شرایطی الان نیستن که بتونن صحبت کنن. به هر حال نیروهای ویژه پلیس آلمان برای پیدا کردن علت انگیزه این کار به وارد آپارتمان او شدن که در محله ای در شمال بخش قدیمی مونیخ قرار داره و مدارک زیادی به دست آوردن که نشون میده او دپرسیون داشته و تحت معالجه بوده. و نکته دیگه ای که مورد توجه پلیس، همونطور که قبلا هم در رسانه ها در طول این امروز منتشر شده، او علاقه زیادی داشته به اطلاعات جمع کردن در مورد حمله به مردم و تیراندازی به جمع.
بله، ولی در مورد کل موضوع خیلی اطلاعات آرام آرام منتشر میشه از شب گذشته تا امروز. امروز در واقع در مورد وضعیت قربانیان این تیراندازی اطلاعات مختصری منتشر شد. چه مواردی اعلام شد در مورد اونها؟
قربانیان همونطور که شما هم اعلام کردید 9 نفر بودن که به اضافه خود فرد مهاجم 10 نفر کشته شدن، 27 نفر زخمی هستن که حال 10 نفر وخیم اعلام شده. اما اونچه که بیشتر در مورد قربانیان گفته میشه اینه که فرد مهاجم به طور هدفمند به روی جوانها تیراندازی کرده. فقط در یک فامیل 3 نوجوان بین 13 تا 15 ساله در این واقع کشته شدن. 3 زن جوان هم در بین کشته شده ها هستن. سنین اونها بین 13، 15، 19، 20 و یک نفر 45 ساله بوده از کسانی که بهش تیراندازی شده. و به نظر میرسه که اونطور که پلیس اعلام کرده، الان کامپیوترش هم هنوز در اختیار پلیس در حال بررسی، احتمال این رو میده رئیس پلیس مونیخ که فرد مهاجم با هک کردن در حقیقت بعضی صفحات فیسبوکی برخی از جوانها و دعوت کردن اونها به نوشیدنی و غذا به مکدونالد قصد داشته که تعداد وسیع تری رو بکشه، به ویژه که در کوله پشتی که همراهش بوده حدود 300 گلوله پیدا شده.
اما خیلی مشخص نیست، یعنی ثابت نشده هک صفحه فیسبوک بعضی از قربانیان و مواردی که پلیس در جستجوهای خودش اعلام کرده و اینکه احتمال داره که از این طریق قربانیان خودش رو دعوت کرده باشه، درسته؟
اینا همه احتمالاتی است که پلیس مونیخ میده با توجه به در حقیقت کارتون‌های زیادی که از اطلاعاتی که او جمع می‌کرده توی خونش تو آپارتمانش به دست آورده و با توجه به اینکه الان هنوز کامپیوتر او در حال بررسی است. بله، احتمال هست.
بله، و برای ما شیرین از فضای شهر مونیخ بگو، باستا به این خبر در آلمان چطور هست؟ فضای مجازی مردم چه میگن؟
در مونیخ که امروز آقای دمیزیر وزیر کشور رفته بود مونیخ از نزدیک از منطقه دیدار کرده و همونجا هم بوده که اعلام کرده که این اقدام تروریستی رفتی به اقدامات تروریستی بین المللی به هیچ وجه نداشته و امروز و فردا در مونیخ حدود 20 برنامه در نقاط مختلف شهر لغو شده. جشن‌های خیابانی تابستانی بوده، فستیوال بوده، همه اینها رو لغو کردن و اساساً اون فضای ترس و وحشتی که در ابتدا که خبرها خیلی زد و نقیض منتشر میشد، انتقادی که الان در حقیقت به پلیس، به شبکه‌های اجتماعی داره، فضای اجتماعی داره که عمدن یا سهواً سری اطلاعات غلط منتشر کردن و پلیس رو به اشتباه انداختن که گفت سه مهاجمن، بعد گفت بمب همراهشونه، بعد گفت اسلحه‌های سنگین همراهشونه که هیچ کدوم از اینا نبوده. این فضای و این اشت و این خبرها خب ابتدا مردم رو خیلی وحشت زده کرده بود، فکر میکردن که در حقیقت این سه مهاجم هنوز در شهر هستن و نگران بودن، ولی الان بیشتر فضای بهت و شوک هست، بیشتر نگرانی هست و به همین دلیل شهر امروز حالت عادی نداشته نسبت به شنبه های دیگه، خیلی ساکت و آرام بوده، گرچه که الان وسایل حمل و نقل عمومی در حرکت هستن.
خیلی از شما متشکرم. شیرین فامیلی از آلمان همراه ما بود. آخرین خبرها رو شنیدید در مورد تیراندازی در مونیخ، از جمله اینکه 7 تن از کشته شده ها در تیراندازی مونیخ نوجوان و خارجی تبار بودند. جزئیات در سایت ما radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما بشنویم از هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، که سناتور تیم کین رو به عنوان معاون خودش انتخاب کرد. اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، این انتخاب میتونه کمک بزرگی به جایگاه او در افکار عمومی بکنه. با این حال این سناتور خوشنام موافقان و مخالفان خودش رو داره. از پروانه وحید منش بشنویم.
روز جمعه 22 جولای اول مرداد ماه، هیلاری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات پیش از برگزاری مراسم کنوانسیون حزب خود در پیامی سناتور تیم کین از ایالت ویرجینیا را به معاونت خود برگزید. در صورت پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 نوامبر امسال، تیم کین معاون اول رئیس جمهوری خواهد شد. پیشتر در روز 14 جولای 23 تیر ماه، تیم کین حمایت همه جانبه خود را از خانم کلینتون در کالج ایالتی نووا در ایالت ویرجینیا اعلام کرده بود.
آیا ما برای هیلاری کلینتون آماده ایم؟ فکر میکنیم جواب مثبت. ما برای هیلاری آماده ایم، برای اینکه او برای ما آماده است، برای ویرجینیا، و آماده است که رئیس جمهور شود. هیلاری آماده است که رهبر ما شود. هیلاری آماده است که تاریخ ساز شود.
این سناتور دموکرات فارغ التحصیل مدرسه حقوق دانشگاه هاروارد است و پیشتر نیز شهردار ریچموند و فرماندار ایالت ویرجینیا بوده است. هرچند برخی ناظران سیاسی آقای کین را یک فرد میانه رو می دانند که می تواند حضورش به کمپین خانم کلینتون رونق ببخشد، دسته دیگر معتقدند انتخاب او ممکن است از سوی گروه های دست چپی با انتقاد روبرو شود. مهدی عربشاهی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، درباره تأثیر این انتخاب در آرای خانم کلینتون به رادیو فردا میگوید:
طرفداران آقای سندرز یا حالا کسانی که بیشتر به جناح چپ حزب دموکرات و جریانی که خودشون رو پروگرسیو ها یا جناح مترقی مینامن نزدیک هستن، طبیعتا انتظارشون این بود که یک چهره نزدیک به جناح چپ حزب دموکرات، یک چهره ای که به خود برنی سندرز نزدیکتر باشه، انتخاب بشه. بعضن اسم های برده میشد، مثلا مطرح ترینش الیزابت وارن بود که اون هم در سنا هست، یا تولسی گابارد که نماینده مجلس هست و از حامیان برنی سندرز بوده. اما خب به نظر میاد اون موضوعی که بیشتر برای هیلاری اینجا اهمیت داشته دو تا مسئله هست. اینکه ضعف اصلی هیلاری در انتخابات در نظر سنجی ها روی آراء مردان سفید هست. انتخاب مثلا یک خانم مثل الیزابت وارن شاید خیلی نمیتونه کمک حالش بشه تو این موضوع، ولی انتخاب این گزینه یعنی تیم کین ممکنه تو این زمینه کمک بکنه. و به هر حال خود هیلاری هم یک گزینه نزدیک به جریان میانه تر حزب دموکرات هست. تیم کین هم از این نظر میشه گفت تو بحث اقتصادی به ویژه نزدیکتر به میانه حزب هست. قطعا خیلی یک مورد خوشایند جناح چپ حزب دموکرات نخواهد بود، ولی شاید کمک بکنه تو جلب آراء مثلا جمهوری خواهان میانه روتری که ممکنه اونها از ترامپ راضی نباشند و برای به توجه به اینکه خود تیمکین هم یک بک‌گراند مذهبی داره، این میتونه از من در این زاویه بیشتر بهش کمک بکنه.
از دیگر سو آقای تیمکین در مسئله توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 موافق این توافق بود و از آن حمایت کرد. او همچنین از کسانی بود که در کنگره آمریکا سخنرانی بنیامین نتانیاهو را بایکوت کرد و مخالف حضور وی در کنگره بود. اما انتخاب این سناتور دموکرات چقدر میتواند بر آینده روابط ایران و آمریکا و مسئله خاورمیانه تأثیر بگذارد؟ رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل ایران، ساکن ویرجینیا.
البته خانم کلینتون از این زمینه نظر خوبی راجع به ایران نداره و بسیار ایشون جهتگیریش به طرف دولت اسرائیل، به خصوص توجه بفرمایید که ایشون سناتور منتخب شهر نیویورک بود. بنابراین این جالبه که خانم کلینتون فردی رو انتخاب میکنه که کاملا یک سابقه موافقت و حمایت از برجام داره. بنابراین دو طرف به نحوی فکر میکنم همدیگر رو بالانس بکنن و این به نفع سیاست خارجی آمریکا باشه که هیچ افراطی‌گری در این مورد نباشه.
هیلاری کلینتون در مصاحبه با شبکه CBS گفته است آنچه درباره سناتور تیمکین دوست دارد این است که او تا به حال در هیچ انتخاباتی شکست نخورده است و او یک شهردار، فرماندار و سناتور در کلاس و سطح جهانی بوده است.
هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سناتور تیمکین رو به عنوان معاون خودش انتخاب کرد. پروانه وحید منش در این زمینه گزارش میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
انتقاد عفو بین الملل از وضعیت درمانی و پزشکی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
مقامات قضایی ایران با جان زندانیان سیاسی عقیدتی بازی می کنند.
از سرگیری روند اعدام ها پس از پایان ماه رمضان در ایران.
در دو هفته پس از پایان ماه رمضان دست کم 30 نفر در شهرهای مختلف اعدام شدند.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این برنامه رو خواهید شنید تا چیز حدود نیم ساعت آینده، بیشتر از نیم ساعت آینده اگر از علاقمندان به اینو برنامه هستید. اما ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با آخرین گزارش. محسن قرویان یکی از مدرسان حوزه علمی قم که حامی دولت حسن روحانی، از برگزاری نشست‌های مخفی در قم، مشهد و تهران با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران و برخی از روحانیون بلندپایه کشور خبر داده. به گفته این روحانی مخالف با محمد تقی مصباح یزدی که از او به عنوان پدر معنوی اصولگرایان مخالف دولت یاد میشه، هدف از این نشست‌ها نامزد کردن فردی از طیف سیاسی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 است. گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو در همین زمینه بشنویم.
پایگاه اتاقهای فکر علیه دولت در تهران، قم و مشهد است. این را محسن قرویان، مدرس فلسفه اسلامی در حوزه علمیه قم، روز شنبه به خبرگزاری کار ایران گفته است. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، وجود این اتاقهای فکر را تایید می‌کند.
در مورد اتاقهای فکر مخالف دولت که تو مشهد و قم و تهران هستن، خب یه امر بدیهی است، چون ببیشه در مشهد پایگاه فرهنگی اقتصادی بیشتری دارن، اما اینکه منتظم با همدسته حوزه فعالیت میکنن من اطلاعی ندارم، ولی خواستگاه حرکت های اینا بیشتر در این دو جاها بوده. اصفهان هم قبلا بود و الان یه مقدار کمتر شده، ولی در نهایت درست به نظر من جریان پایداری در این سه تا شهر خیلی منسجم‌تر از جاهای دیگه و هماهنگ‌تر با هم عمل می‌کنه.
محسن قرویان، استاد مستعفی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، نهاد زیر نظارت محمد تقی مصباح یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری نزدیک به حامیان دولت محمود احمدی نژاد، همچنین هدف از نشست‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را با روحانیان بلندپایه متمایل به طیف مخالف دولت جناح اصولگرا برنامه ریزی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده می داند. به باور سعید برزین، جامعه شناس سیاسی در لندن، هرچه به انتخابات نزدیکتر می شویم، گفته هایی از این نوع و واکنش به آن را بیشتر خواهیم شنید.
سخنان آقای قربیان تصویری به دست می ده از موقعیت مبارزه جناحی حدود 10 ماه به انتخابات ریاست جمهوری. با معیارهای انتخاباتی در ایران وقت زیادی به نظر نمی رسه. تصویر اول این که جناح راست و اصولگرا در سطح تشکیلاتی فعال هستن و اتاقهای فکرشون فعال شدن، به اضافه این که اینطور به نظر می رسه که اصولگراهای تندرو بار دیگر با شعار پاپولیستی وارد صحنه خواهند شد، یعنی بر مبنای مبارزه طبقاتی و بی‌عدالتی اقتصادی وارد صحنه خواهند شد. فعلا اینطوره، البته راه پرفراز و نشیبی در پیشه. من فکر میکنم ما شاهد اخبار بیشتری از این دست خواهیم بود. به تدریج فتیله انتخابات ریاست جمهوری رو دارن بالا میکشن.
آقای قرویان در گفتگو با ایلنا افزوده است که اختلاس ها و مفاسد کلان به گفته او در دولت قبل آغاز شد، اما عده‌ای وانمود میکنند که به توصیف او حقوق 40 میلیونی بیشتر از اختلاس 3000 میلیاردی است. و چنان که او میگوید، کسانی که در دوران دولت قبل ساکت بودند حالا حساس شدند. تفسیر قاسم شله‌سعدی، نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، از این گفته ها.
حقوق‌های نجومی که کسانی که فعلا کارگزاران این دولت فعلی هستن این وجوه رو دریافت کردن، این هم یه واقعیت هست. خب آقای روحانی چرا نباید توجه داشته باشه؟ برای کارگزارانش که وضع مملکت با این شرایط که بسیاری از مردم مشکلات اساسی دارن برای زندگی روزمرهشون، بعد حقوق های نجومی کسانی بگیرن که اتفاقا معمولا هیچ عرضه هم ندارن. این ایراد به آقای روحانی و به دولت ایشون حتما وارد هست، اما در کنارش طرف مقابلش هم از این کارا کرده و نباید فقط منحصر به انتقاد به دولت و آقای روحانی باشه. آقای احمد نژاد هم واقعا تحرک جدی رو مدتی شروع کرده، حداقل از سال 76 تا حالا محافظه‌کاران و اصولگرایان رفتن به مبارزه با اصلاح طلبان و شکست خوردن. سال 76 این اتفاق افتاد، خب آقای خاتمی رای آورد. در سال 84 و 88 ابر و باد و من خورشید و فلک در کار شدن تا احمد نژاد بشه رئیس جمهور شد، ولی مملکت به این روزی که الان هست ما میبینیم انداخت. و در سال 92 هم کاندیدای جدید در مقابل اونها بود، از محافظه‌کاران تازه، آقای رفسنجانی که ردش کردن. افرادی مثل ما رو هم که از اول نذاشتن بیاییم و امیدوار بودن که مثلا ولایتی یا جلیلی بشه رئیس جمهور، خب مردم رای دادن به آقای روحانی. 3 سال هم گذشته واقعا این مشکلات حل نشده. در خیز برداشتن برای انتخابات سال آینده، من به محافظ کاران این نصیحت رو میکنم که آقا شما راهی جز این که سراغ یه چهره مستقلی برید که نیروی جدیدی باشه نداری، و الا دوباره همسال ولایتی و جلیلی رو اگر به خود وارد صحنه کنید باز هم شکست خواهید خورد. هیچ کسی هم ندارید، داری سراغ یه دگراندیش هستن.
اما ایلنا همچنین از محسن قربیان نقل کرده است که رقیب حسن روحانی فردی از طیف محمود احمدی نژاد است. این حامی دولت حسن روحانی در این گفتگو محمود احمدی نژاد را مهره سوخته می‌خواند که به باور او شورای نگهبان صلاحیت او را رد خواهد کرد و به گفته او باید رد کند. اما محمد صادق جوادی حصار نظر دیگری دارد.
من تصور می‌کنم آقای احمدی نژاد بهتر خودش کاندیدا بشه، چون اگر خودش کاندیدا شد و مردم به او رأی اعتماد ندادند، عائله احمدی نژاد تموم میشه. اما اگر رد صلاحیتش بکنن، به نظر من یک معضل جدیدی توی انگلستانی وجود میاد به نام ماجرای احمد اینجا، که هر وقت فرصتی پیدا بکنن تیم او و همراهان او تو عرصه‌های انتخاباتی مشکل درست میکنن.
همزمان برخی از حامیان دولت روحانی هم مخالف ترغیب محمود احمدی نژاد به نامزد شدن در انتخابات هستند. به باور این عده چون این دعوتی اصطلاحاً آمد نیامد دارد و نتیجه آن لزوماً به ضرر محمود احمدی نژاد نیست. از جمله این عده محمد رضا جلایی پور، مدیر و بنیانگذار پویش موج سوم، کارزار حمایت از محمد خاتمی و میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و اکنون ساکن شهر بوستون در آمریکاست که چندی پیش در یادداشتی بر روی صفحه فیسبوک خود نوشت به جای تشویق محمود احمدی نژاد بهتر است مخالفانش خواستار محاکمه او شوند.
در گزارش امیر مصدق کاتوزیان درباره برگزاری نشست‌های مخفی در قم، مشهد و تهران شنیدید با حضور محمود احمدی نژاد و برخی از روحانیون بلندپایه در زمینه انتخابات سال آینده ریاست جمهوری ایران. ممنونیم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید و امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید. شب بر شما خوش.